یک سوم کاهش پیدا کرده. ما قبل از این واکسن هپاتیتی بزنیم 2.5% جامعه ما ناقل ویروس هپاتیت بی بودن. الان آخرین مطالعات میگه که ما کمتر از 1.2% جامعهمون مبتلا به هپاتیت بیه و این فقط با بحث واکسیناسیون، یعنی اینها دستاوردهایی که ما از هر واکسنی نگاه میکنیم میبینیم. همین الان کرونا همه دنیا چشمش به دست محققینه که واکسن کرونا رو تولید کنن، واکسن کرونا به دست مردم برسه تا بتونن با کرونا مقابله بکنن. من میخوام عرض بکنم گروه هایی که احیانا نگرانی ایجاد میکنن تو ذهن مردم، واکسن رو مثلا میخوان بگن که واکسن مثلا خوب هست خوب نیست و دودلی ایجاد کنن در ذهن مردم، واقعا نفعی رو برای سلامت مردم و مخاطبینشون ندارن جز ضرر. و باید توجه بکنیم یه نکته صحیحه و اون که واکسن ها حاصل تولید کار علمی هستند و نمیتونیم ادعا بکنیم که هیچ واکسنی 100% سیف هست، یعنی بی خطر هست. ولی خطرات واکسن ها چی هست؟ ما واکسن ها سال هاست داریم واکسن میزنیم به بچه هامون. بیشترین خطراتی که دارن درد و بیقراری بچه هست، تبیه کم میکنه، اینها دو سه روز گذراست میره، ولی سلامت و فایده پایدارش رو میبینیم. در مورد کرونا هم قطعا همینطور خواهد بود، واکسن های کرونا هم واکسن هایی خواهند بود بسیار مؤثر، قطعا امیدبخش خواهند بود برای اینکه جامعه را از دست این بلای خانمانسوز کرونا ویروس منحوس نجات بدن. ولی مشارکت مردم، ما الان دسترسیمون به کرونا، واکسن کرونا محدوده. امیدواریم که در هفته های آینده با تولید داخل شاهد دسترسی بهتر مردم باشیم به واکسن کرونا و بتونیم با واکسیناسیون از دست کرونا هم نجات پیدا بکنیم. اما آخرین جمله رو عرض بکنم فقط این که فعلا واکسن هایی رو که دسترسی داشتیم و داریم، مثل واکسن های معمول دوران کودکی رو قدرشون رو بدونیم، حتما واکسن بچه‌هامون رو به موقع بزنیم و اگر تأخیری بوده احیانا همین امروز جهت رفع تأخیر اقدام کنیم.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر زهرایی. همونطور که شما صحبت می‌کردین که من دقیقاً اومد بخوام اصلا صحبت شما رو قطع بکنم، یه عزیز شنونده از مشهد مقدس اینطور پیام دادن، گفتن سال 47 برادر من به دنیا اومد، اون موقع واکسن نبود و برادر من متاسفانه فلج شد. با اینکه پدر من خیلی حمایتش کرد، از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل شد، ایشون باز هم رنج میبره از این بیماری و اگر بعد تحت هر شرایطی بچه‌هاتون رو برای واکسیناسیون ببرین. این توصیه شنونده عزیز. جناب دکتر هاشمی همراه ما هستین؟
بله بله، در خدمت شما.
من عذرخواهی میکنم که شما یه دقایقی معطل شدیم پای خط تلفنی.
صحبت‌های آقای دکتر زهرایی.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا من میخوام با آقای دکتر زهرایی دیگه خداحافظی بکنم. فکر میکنم که دیگه کامل جامعه ایشون بیان داشتن در این باره. البته البته ساعت‌ها راجع واکسن صحبت بکنیم کمه، ضمن اینکه آرزو میکنیم واقعا تا زمانی که توان تولید داخل ما به شرایطی برسه که واکسن ها مورد تایید و برن تو برنامه واکسیناسیون عمومی برای آحاد جامعه، تمام توان مدیریتی کشور معطوف بشه به این که به هر شکل واکسن رو تامین بکنن. به خصوص الان از گروه های بهداشتی دارن پیام میدن آقای دکتر، حتی از استان شما دانشجوی پرستاری درخواست دارن برای انجام واکسیناسیون. حالا من میخوام با آقای دکتر زهرایی خداحافظی بکنم که ایشون رو دیگه پای خط نگه نداریم. جان دکتر زهرایی سپاسگزارم همراه ما بودید.
خیلی متشکرم از جناب عالی و همه مردم عزیزمون، شنوندگان محترم و همچنین از استاد گرامی جناب دکتر هاشم شهری.
سپاس از شما، خدا نگهدار. اما خدا ادامه میدیم گفتگو رو با جناب دکتر هاشمی. دکتر هاشمی، حالا یه پرانتز باز بکنیم راجع به کرونا، چون عزیزان دارن برنامه رو گوش میکنن. یکی از دانشجویان پرستاری درخواست داشتن، گفتن که آیا امکان واکسیناسیون کرونا هست؟ چون من مرور که میکردم یه رقمی منتشر شده بود که 80% کادر بهداشت درمان ما واکسینه شدن. واقعا نمیدونم الان این آمار چقدر دقیق هست یا نه، ولی اعلان گروه های صنفی رو هم داشتیم که کادر بهداشت درمانمون خارج از بخش دولتی هم ثبت بکنن مشخصاتشون رو برای گرفتن واکسن. دانشجویان پرستاری شاید چون چگونه است؟ الان اصولا دانشجویانی که وارد بیمارستان حداقل میشن، اگه از اولویت بندی بخوایم بکنیم در نظر بگیریم.
من خدمتتون عرض کنم در رابطه با مجموعه بحث ایمنسازی یا واکسیناسیون، همونجور که گفتم ما یک سیستم شبکه و سیستم پی اچ سی داریم که از افتخارات نظام سلامت کشور هست. در اقصا نقاط کشور این سیستم داره فعالیت میکنه و از خانه بهداشت شروع میشه، پایگاه بهداشتی، مرکز جامعه سلامت و تا بیمارستان های ما. این سیستم کارایی بسیار زیادی داره. انشالله در بحث واکسیناسیون کرونا همانند سایر واکسیناسیون برنامه‌های بیماری‌های دیگه که ما داشتیم، این سیستم هست که میتونه از این طریق ما میتونیم خیلی برنامه با یه زمانبندی کوتاه‌تری انشالله بتونیم بر مبنای سند ملی که تعیین شده و تدوین شده واکسیناسیون کرونا رو انجام بدیم. راجب سوالی که فرموده بودن دانشجوهای پرستاری، ببینیم برای ما هیچ تفاوتی نداره. تو کادر درمان یه سند ملی داریم مشخص کرده، اولویت بندی شده بخشای بحران، بخشای مثل اورژانس ها، بخشای عفونی، بخشای ریدی، آی‌سی‌یوهای کرونا، کسانی که اینجا کار میکنن از کادر درمان.
یعنی فرقی نمیکنه اونجا دیگه دانشجو باشه یا اینکه کادر باشن.
بله، ما پزشک و پرستار و حتی خدمه‌ای که اونجا کار میکرده، از خدمه تا پزشک برای ما اولویت بودن و واکسیناسیونشون رو بر مبنای سهمیه که داشتیم شروع کردیم و تزریق شده. یه تعداد حتی مرحله دوم هم گرفتن، واکسن مرحله دومشون هم دریافت کردن. در کنار این بیماران خاص مثل سرطانی ها، مثل تالاسمی، مثل دیالیزی ها، مثلا روز پیش من بخش دیالیز بازدید رفته بودم، تعدادی از این عزیزان واکسن نمی زدن، در حالی که ما برای اینا واکسن سینوفارم هست که واکسن کشته شده است، ویروس کشته شده است، که اونجا من با تعدادی صحبت کردم و رضایت یعنی دادن که واکسن بزنن و بایستی ما آموزشامون رو بیشتر انجام بدیم. قطعا بعد از این مرحله اولویت اول و دوم در کشور این دو گروه هست، یعنی کادر درمان، کسانی که مستقیما با بیماران سر و کار دارن، چه اونایی که مثلا مراکز 16 ساعته در بهداشت کار میکنن،
بله،
کسانی که در بیمارستان ها دارن کار میکنن،
بله،
کنارش بیماران سرطانی و سبب العلاج و دیالیزی ها و بیماره خاص به طور کلی، و پس از اون حالا گروه های سنی داریم و یک سند ملی تقریبا کاملی تدوین شده و امیدواریم که بر مبنای همین سند ما بتونیم پیش بریم. سرعت واکسیناسیون هم حتما اگر از این توانی که در سیستم پی اچ سی کشور وجود داره و نظام شبکه وجود داره استفاده بشه، که قطعا هم همین کار خواهد شد، خب ما خیلی میتونیم با سرعت بالا واکسیناسیون رو انجام بدیم و انشالله هرچه سریعتر این سیتا پلتفرمی که در رابطه با کرونا دارن کار میکنن و واکسن کرونا کار میکنن انشالله به مرحله تولید انبو برسه و در اختیار همه قرار بگیره. قطعا واکسیناسیون کمک بسیار خوبی،
خیلی سپاسگزارم،
در جلوگیری از کرونا خواهد کرد و در کنارش اون فاصله اجتماعی تعدیل،
بله دیگه، شیوه نامه ها رو باید رعایت کرد فعلا،
بله، انجام بگیره.
خیلی سپاسگزارم. اینکه فرمودید از ظرفیت شبکه بهداشتی کمک گرفته بشه، من برمیگردم به سال 74 که در نصف روز برای 9 میلیون کودک زیر 5 سال در کل کشور و در حال و هوای همون سالها واکسیناسیون فلج اطفال انجام شده، البته به کمک گروه های داوطلب بود و گروه های مختلف امدادی با این شبکه های مورگی خانه های بهداشت در کل کشور. امیدواریم که واقعا به زودی ما شاهد اجرای شدن واکسیناسیون عمومی برای کووید 19 هم باشیم. سپاسگزارم جناب دکتر هاشمی شهری، برای شما همکارتون آرزوی سلامت میکنم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
همینطور خدا نگهدار شما شنونده عزیز. سپاس از همه شما که ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید. مراقب سلامت خودتون باشید و این ویروس انگلیسی جهش یافته جدید. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از این که برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت رو دنبال می‌کنید. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما میشه عنوانش یاد یارانه.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای شهدا. دوستان عزیز شنونده، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم.
مأموریت ما تقریبا این بود که هم نیروهای تیپ را هم در عقب هم در جلو
بیماری‌های مختلفی رو درمان می‌کردم. از اون طرف که ماما بودم، از این طرف راننده آمبولانس بودم، از اون بر پزشک اردوگاه بودم، تیفوئید درمان می‌کردم.
چه کسی گفت می‌شود از حصار دست‌های گره خورده توحیدیان گذشت؟ برای توحیدیان تاریخ، حتی اگر همه جهان دشمن شوند، باز ایران ایران است.
من گفتم آقا شما بابا چشمتون از دست دادی، نمیبینی جایی. میگفت که اگه چشمم من از دست دادم، ولی عقل من کار میکنه و میدونم که چه خبری.
واقعا گذشت کردید در حالی که شرایط ادامه تحصیل رو داشتی در یک رشته تخصصی خیلی خوب،
ولی این جبهه رو صد اول تو این خاکریز اول میتونه یه فرد امدادگر و نیروهای درمانی انجام بدن. با
بعد از سال 65 هم باز توی عملیات های کربلای 4، کربلای 5، بلفج 8، همه این عملیات ها را بعد از پایان سربازی هم.
آی شقایق های سوخته، آی مردان مسافر دروازه های بهشت، آواز ایثارتان ماندگارترین ترانه دوران خواهد بود.
شنوندگان همراه سلام، من بابازاده از صدای مرکز آذربایجان غربی با برنامه یاد یاران در خدمت شما خوبان هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خاطره جناب آقای غفاری که از رزمندگان 8 سال دوران دفاع مقدس هستند باشید.
در اولین اعزام ما، من 62 که اومدیم برای ادامه عملیات، یکی از معلمین ما هم اومده بود، آقای بهمن حکیمان، ایشون معلم ما بود. بعد یه معلم دیگه هم داشتیم که آقای حسنپور که برادر این کریم حسنپور بود. 62 که ما رفتیم، 3 نفر از این حسنپورا تو جبهه بودن. خیلی جالب بود، هم باباش اومده بود، هم دوتا اخویاشون. بعد این آقای رحیم حسنپور، حالا قرار شده داریم میریم برای عملیات، شب افتادیم با کامیونا اومدیم تا یه مقدار نزدیک خط، بعد از اون افتادیم توی کانال ها که بیایم بریم برسیم به خط. توی کانال به من عربیات میداد، گلولای توپ و خمپاره و اینا میافتاد. خیلی جالب بود برای ما که مثلا با این برادر عزیز داشتیم میرفتیم خط، که اونم برای خودش داستانی داره که رفتیم خط و بعد از اینکه خط شکست شد و رفتیم جلو و برای ضربه زدن به نیروهای بعثی، در بین راه ایشونو زدن و مجروح شد. خیلی شدت جراحتش بالا بود، یادم نمیره با اون وضعیتش کوله پشتی آر پی جی رو در آورده بود به من میداد، میگفت که این اقلا موشکا رو با خودتون ببرید جلو لازم میشه. ما موشکا رو گرفتیم رفتیم و در برگشت متاسفانهشون مثلا از حال رفته بود و بعد به اسارت دشمن در اومده بود. تا 6 ماه هم از ایشون خبری نبود و یه تشییع جنازه برگزار شد، قبرهای خالی برای اینا ایجاد کرده بودن. تقریبا بعد از 7 ماه مشخص شد که ایشون اسیره. بعد این آقای کریم مثلا پور هی میومد داداشش میومد بالا سر این قبر، حتی من یک تصویری دارم که منتشر کردم، در بالای سر همون قبر یه مطلبی رو آرزوی شهادت کرده، هی به من میگفت که ببین اینجا رو، این قبر به خانواده ما متعلقه، یا رحیم یا من یا بابام، یکی هم این بالاخره رزرو شده برای ما. اتفاقا جالبش اینه که به همین آقای کریم نصیب شد 67 که در کمین ضد انقلاب در سردشت افتاد، اونجا شهید شد و من خودم توی قبرش گذاشتم. یه برادر کوچیکی هم داشت، صداش کردم گفتم بیا، روی کفنو باز کردم گفتم این تصویر برادرت یادت باشه. در اعزام سال 63 در حد این که نیرو نیاز بود و ما باید می‌رفتیم پایگاه‌هایی که در منطقه زده شده بود بعد از عملیات لیلة القدر در دره بانی که بعد از مارمیشو هست، ما اونجا مستقر شده بودیم در پایگاهی که در یکی از اون توی مأموریت توی تامون رفت روی مین. سال 64 که دوباره رفتیم توی منطقه، سه ماه که می رفتیم مثلا توی جبهه به عنوان نیروی عملیاتی، وقتی ما به عنوان نیروی عملیاتی، نیروی عملیاتی در یک پادگان یا در یک کمپی آماده میمونه تا زمانی که وقتش برسه بره به عنوان خط نگهدار باشه، به عنوان خط شکن بره یا مسائل دیگه، کار عملیاتی انجام میده. ولی افراد دیگه اینجوری نیستن. خب افراد کار پشتیبانی داره، کار اطلاعات عملیاتی داره، کارهای دیگر رو انجام میدن، آماده سازی میکنن فضا رو تا بیاد نیروهای عمل کننده وارد خط بشن و برن عملیات انجام بدن. همه اینها در جبهه بود، همه افراد داخل بودن. یه عده بالاخره یا به عنوان اون کاری که تخصصی داشتن، ما خیلی امدادگرایی داشتیم که در خود خط مقدم بودن، در خود عملیات کار انجام میدن. یکی از دوستانمون، یکی از بچهای سلماس، آقای باقری که برادرش هم در عملیات شهید شد، ایشون مثلا جزء اون امدادگرایی بودن که بعد خودش هم جانباز شد، در خود گردان بود و به عنوان امدادگر بود. یعنی جزء افراد بود که هم عملیات انجام میدادن هم کار امدادگری انجام میدادن. خب اینا بودن. کار دیگه افراد دیگه هم هستن، مثلا در حوزه ادوات، اینا ادوات مثلا خمپاره 60، تفنگ 106، حالا تانک و اینا غیره، اینا هم خب یه عده هستن که خط مقدم میان و کارها رو انجام میدن. اینجوری نبوده که 100% اینا هم که بودن یا کارشون یه مقدار دورتر از اینا بود، مثلا کاری کسی که مثلا تو اورژانس بودن، اورژانس های خط رو داشتیم، اورژانس های بعد خط رو داشتیم، ولی خب اینا هم می اومدن. ما مثلا تو عملیات خیبر که ادامه عملیات خیبر که مثلا یکی عملیات ایزایی انجام دادیم، تا عمق دشمن رفتیم، حتی ما رفتیم بالای خاکریزاشون که من از روی خاکریز داشتم نگاه میکردم، اونا تازه ما رو یهو دیدن، درگیر شدیم و اتفاقاتی و داستانهای شنیدنی که اونجا داشت اتفاق میفتاد. من مثلا برای اولین بار گلوله RPG ضد نفر رو در همون خط دیدم. از مهمات خود عراقی ها برداشته بودیم، بر علیه خود عراقی داشتیم همون شب استفاده میکردیم. و این اتفاقاتیست که در خط و در حین عملیات میفته. بعد از اون نه، اونا یه خطی دارن، ما هم یه خطی داریم، محافظ این خط هستیم، تردد اونا رو زیر نظر داریم، مراقب هستیم، شبانه نگهبانی میدیم، یه چنین کارهایی رو انجام میشه. این وضعیت خط.
چگونه میتوان تو را ندید که هنوز رد پایت را خاک مجنون جزیره نگهبان است؟ سفیر گلولت هنوز از آسمان شلمچه تنیم انداز است و خون تو در تمام رودهای زندگی گر گرفته است، گر گرفته ای در شدت جنون. وصیت‌نامه شهید عباس بابایی. شهید عباس بابایی در تنها وصیت‌نامه به جا مانده از خود نوشته است: به خدا قسم من از شهدا و خانواده شهدا خجالت می کشم وصیت‌نامه‌ای بنویسم. حال سخنانم را در چند جمله خلاصه می کنم. خدایا مرگ مرا و فرزندان و همسرم را شهادت قرار بده. خدایا همسر و فرزندانم را به تو می سپارم. خدایا من در این دنیا چیزی ندارم، هرچه هست از آن توست. پدر و مادر عزیزم، ما به این انقلاب خیلی بدهکاریم.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، دوچرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
چند روز بعد نزدیک صبح صدای انفجاری در بیمارستان شنیده شد و لرزشی در ساختمان شماره 2 و اتاق عمل احساس کردیم. همگی سراسیمه از خواب پریدیم. ظاهراً نه جای خراب شده بود و نه کسی مجروح شده بود. حدود ساعت 10 صبح بود که سوپروایزر بیمارستان به اتاق عمل آمد و به من گفت دکتر، این بمب را که دیشب زدن چه کار کنیم؟ گفتم کدام بمب؟ من رو به طبقه دوم بیمارستان برد که البته تخلیه شده و کسی آنجا نبود. دیدم سوراخ بزرگی در سقف ایجاد شده است. جسمی شبیه بشکه بزرگ نفت در کف اتاق فرو رفته و نیمی از آن بیرون بود. وقتی به اتاق پایین رفتیم، حدود نیم متر از همان شیئی که سر مخروطی شکل داشت از سقف داخل آمده و همانجا گیر کرده بود. یک شکاف بزرگ سراسری نیز در بدنه آن دیده می شد. با حساب سقف پشت بام و سقف اتاق که هر کدام حدود 50 سانتی متر ضخامت داشت، طول آن بمب بیش از 2 متر و قطر آن تقریباً به اندازه یک بشکه نفت بود، ولی هیچ گونه خرابی دیگری در دو طبقه به وجود نیامده بود. بلافاصله چند نفر متخصص خونسازسازی مواد منفجره به بیمارستان آمدند. پس از معاینه گفتند بمب در همان برخورد اولیه با پشت بام منفجر شده. بالاخره بمب را از محل خود خارج کرده و با خود بردند. همه نیز تعجب می کردند که چطور این بمب یا موشک به این بزرگی با وجود انفجار خسارت زیادی به جای نگذاشته بود.
شهیدان پیامبران حماسه انسانند که ما را مسئولیتی ممتد که در لحظه لحظه زندگیمان جاری است.
یاد یاران، یاد روزهای عشق و ایثار،
یاد رشادتها و جنفشانها.
مقام شهدا را جز شاهدان حقیقت کسی نمی‌فهمد و حقیقت را چشمی غیر از دل نمی‌تواند. آنکه رتبه و جایگاه شهید را فهمید، پویایی را سرلوحه هستی خیش قرار می دهد و آن که از شهید جز لقب و نام نمی داند، تنها دل را به سکونت در کوچه آرام که به نام شهیدی آزمون شده خوش می دارد.
یاد یاران، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نماند، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
دورترین نقطه جهان مرغی آواز مهر می‌خواند و در کوچه‌های شهر صدای پرنده بیقرار به گوش می‌رسد، صدایی که رسم عاشقی را از آسمان آموخته است. به نام خدای مهربان و سلام.
آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ وان که بیرون کند از جان دلم
قربان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منو توبه مشکست کجاست؟
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
دوستان عزیز شنونده، هموطنان خوب، همه چی هدیه خداست. در سال نو با شروع فصل بهار دوباره از سر شروع می کنیم. می خواهیم دنیامون با آب و رنگ بهار زینت بگیره. انشاءالله در هر جا که هستید دلتون و قلبتون و وجودتون پر از شور و محبت باشه.
سید محمد جواد کشمیری است. سال 85 در قسمت بازرسی مشغول به خدمت شدم. قابل وصف نیست، ولی خب آرزویی که سالها داشتیم، منتظر بودیم که اسممونو بگن برای خدمت امام رضا، یک حال هوای عجیبی داشت. در همون شب ما خدمت امام رضا رسیدیم، رفتم کنار زری امام رضا و تشکر کردم از امام رضا که ما را طلبید در خدمت گذار امام رضا باشم. واقعیت یه طوری بگم که اونقدر دلمون پیش امام رضا است که هر وقت میریم میگه امام رضا دوباره ما رو بطلب و بتونیم دوباره باید این خدمتگزار زائرای شما باشیم. مشکلاتمون گره خورده به امام رضا، یعنی مشکلات ما امام رضا باز میشه. اولین جایی که میریم اول توسل میخوام از خدا، بعد امام رضا که امام رضا کمکمون کنه. معمولا کنار زری یک گوشه برای خودم انتخاب کردم که دیگه بهترین جا برای خودم، تا همه جا حرم خیلی باصفاست، ولی بهترین جایی که بتونم، یعنی در موقع خلوتی بتونم برم، کنار زری یک گوشه هستش که یک کنجی هستش، من اونجا انتخاب کردم.
هر کی که حاجت روا شد گدا اومد پادشاهش، عاشق آقا رضا شد خادم آقا شد. منم اومدم گداشم، کفتر گنبد تلاشم، ایشالله جت رواش خادم آقاش. خوردم آب و دونت که شدم دیوونت، آب زمزم کجا آب سقا خونت،